الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اقسام سببیت بود. عرض کردیم برای سببیت در مقابل طریقیت سه قسم ذکر شده. قسم اول سببیت منسوب به اشاعره هست که میگویند اساساً حکم الله واقعی تابع رأی مجتهد هست. ما قامت الامارت و علی فهو حکم الله، ما وصل الیه رأی المجتهد فهو حکم الله فی حقه واقعا. این نسبت به اشاعره فی الجمله به نظر میاد درست باشه. بعض اشاعره نقل شده ازشون این معنا در کتاب المنخول که منسوب به غزالی هست مفصل وارد این بحث شده و جدا کرده موارد مظنونات رو از موارد منصوصات. میگه تارتن در صفحه 56 561 تا صفحه 567 این بحث رو مطرح میکنه. میگه که تارتن مجتهد در مواردی که فاقد نص هست تحصیل زن میکنه، در این موارد شافعی و ابو اسحاق و جماعتی از فقها گفتن که مصیب واحد هست و بقیه مختند، یعنی حکم الله تابع زن این مجتهد نیست، البته للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد. اما قاضی که این قاضی رو ما نشناختیم کیست، در کلمات غزالی تکرار میشه، اگر قاضی عبدالجبار باشه که او معتزلی است، اگر قاضی ابو سعید باشه او ظاهرا اشعری است. حالا قاضی و شیخ ابوالحسن اشعری، این دو نفر که هر دو از متکلمین بودن، سار القاضی و شیخ ابوالحسن فی طبقت المتکلمین الا ان کل واحد منهما مصیب، هر دو مصیبن، یعنی چه اون کسی که مثلا در مظنونات میگوید شرب توتون مثلا حرام است، چه اونی که میگه شرب توتون حلال است، هر دو مصیبن. بعد میگه که قاضی اینجور گفته، گفته که کل مجتهدن یجب علیه العمل و اجتهاده شرعن، و ما وجب به ایجاب الله فهو حق. بعد تعبیر اینجور میکنه، میگه لیس لله تعالی فی الوقایع المظنونه حکم معین عام على جميع الخلائق اذ الحكم توجيه الخطاب و يستحيل توجيه الخطاب على التعيين. حکم معینی خدا ندارد در این موارد مزنونات، چون حکم توجیه خطاب است و توجیه خطاب معین به همه امکان نداره، اینجور تعبیر کرده. بعد خود غزالی مخالف هست با این نظر، میگه نه، ما معتقدیم که ولو وظیفه این مجتهد عمل به ظنش هست، اما بالاخره حکم الله واحد است و این مجتهد ممکن است خطا کرده باشه در تشخیص حکم الله. بعد میرسه به مواردی که منصوص هست، فی ما اذا اخت المجتهد نستن، در صفحه 567 اونجا هم بحث تخطئه و تصویب رو مطرح میکنه، میگه وقال القاضی حکم النص یتعین فی حق من عثر علیه. هر کس عالم شد به این نص، حکم واقعی در حقش ثابت است. این همون تصویب منصوب به اشاعره است دیگه، که نص مفادش حکمی است که ثابت است در حق عالم به اون حکم. حکم النص یتعین فی حق من اثر علیه والاحکام تختلف و باختلاف الاحوال والاشخاص کما فی تحریم المیته. مثال میزنه، میگه چجور میته بر مختار حرام است ولی بر مستر حلال است، و هو کل متیمم. مثال دیگری میزنه به تیمم، میگه که تیمم برای فاقد الماء صحیح هست واقعا، برای واجد الماء صحیح نیست واقعا. احوال اشخاص منشأ اختلاف حکم واقعی میشه، ولذا اون مجتهدی که پیدا کرد نص را، نص در حق او ثابت است، یعنی عالم به نص مشمول اون حکم می شود، اما جاهل به نص مشمول اون حکم نیست. بله حالا عرض میکنم. بعد غزالی این رو هم قبول نداره، میگه نه، میگه من معتقدم که در اینجا هم درست مجتهد به وظیفش عمل کرده، استنباط وقتی کرد بعد از استفراغ وسع به وظیفش عمل کرده، ولیکن در تشخیص حکم الله ممکنه اشتباه بکنه. خب اونی که از قاضی نقل شد، چه در مزنونات چه در منصوصات، و اونی که از ابوالحسن اشعری نقل شد در مزنونات، این همون حرفی است که به عنوان تصویب اشعری مطرح میشه. حالا فوقش بفرمایید اختلاف هست بین اشاعره و رئیس الاشاعره که ابوالحسن اشعری است در خصوص مواردی که فاقد نص است قائل به تصویبه، ولی خب بعضی هاشون مثل قاضی در منصوصات هم قائل به تصویب است. حالا تصویب اشاعره به این شکل مطرح میشه که حکم الله تابع اجتهاد مجتهد است. خب این سه احتمال درش هست از نظر ثبوتی. احتمال اول اینه که شارع آمده در مقام حکم واقعی اینجور حکم جر کرده، کل ما وصل الیه رأی المجتهد فهو حکم الله فی حقه، کل ما ادا الیه الاماره فهو حکم الله فی حق من ادا الیه الاماره. این اصلا بی‌معناست. چرا؟ برای اینکه این همه روایات که میان میگن مثلا فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، اینها اگر یک واقع معینی نبود چجور میخواستن خبر بدن؟ بیاد حکم الله این باشه که هرچه تو بفهمی حکم خداست. خب دیگه این همه روایت که میگه فلان چیز واجب است، فلان چیز حرام است، اینا اصلا بی‌معنا میشه. اخبار دیگه اصلا معنا پیدا نمی‌کنه. وقتی پشت پرده چیزی نیست جز اونچه تو تشخیص میدهی، خب اماره که نمیتونه بیاد بگه پشت پرده انسان است یا چیز دیگر. و اگرم او اشتباه کرد و خبر داد که مثلا حکم الله وجوب نماز جمعه است، خب این مجتهدینی که مصوبه هستن میگن آقا حرف تو ارزشی نداره برای ما، چون ما اهل تصویبیم، معتقدیم واقعی در کار نیست ورای تشخیص ما. پس چجور تو داری میگی یک واقعی هست؟ اصلا امارات جنبه اماریت و کاشفیتشون رو از دست میدن. این که نمیشه. نه، خود گوینده میتونه از واقع خبر بده، در حالی که پیامبر و امام از احکام واقعی خبر دادند. و نه بر فرض گوینده یک انسان معمولی باشه و اشتباه بکنه، فکر کنه یک واقعی هست بیاد خبر بده، به درد این مجتهدینه مصوبه میخوره، چون در اینا کاشفیت نداره. اینها میگن اصلا چیزی در واقع نیست ورای برداشت ما. عرض میکنم این احتمال اول پس درست نیست. ما به عنوان احتمالات عرض میکنیم بله عبارت قاضی این نبود. عبارت قاضی ظاهرش این بود که النسو مختصون به من اثر علی این. اما اونی که معروف است که میگن ما ادا الیه الامار فهو حکم الله، واقعا اگر بخواد همین مجهول باشه واقعا خب اصلا بی‌معنا میشه. اما میدونم اون اماره چی میگه. خب میدونم اون اماره چجور آمد گفت که حکم الله حرمت شرب توتونه. اماره اجازه بدید، اون اماره چجور میگه حکم الله حرمت شرب توتونه و شما هم چجور میخواید برید دنبال تشخیص واقع وقتی واقعی نیست. اجازه بدید، وقتی واقعی نیست شما دنبال چی میری؟ پس این احتمال اول غیر معقوله. احتمال دوم اینه که شارع بیاد بگه که من یک حکم بیشتر ندارم در واقع، منتها کسی این حکم در حقش ثابته که عالم بشه به این حکم. تجب الصلاة الجمعه علی من علم به هذا الحکم. جاهل به وجوب نماز جمعه واقعا نماز جمعه در حق او واجب نیست. این یک نوع تصویبه، اما این غیر از بیانیست که میگه ما ادا الیه الاماره فهو حکم الله. چرا؟ برای اینکه اگر اماره آمد گفت نماز جمعه حرام است که نماز جمعه حرام نمیشه که، فقط چون من عالم به وجوب نماز جمعه نیستم وجوب نماز جمعه در حق من ثابت نیست. پس ما باید نگیم مصوبه، باید بگیم اختصاص احکام به عالمینه، به اونها. جاهلین حکم واقعی در حقشون ثابت نیست، نه اینی که اون تشخیص خودشون حکم اللهه. تشخیص خودش اینه که نماز جمعه حرامه، اون که حکم الله نیست. بله وجوب نماز جمعه چون مختص به عالمینه، این آقا هم جز عالمین نیست، پس حکم خدا در حق او ثابت نیست. در واقع در حقیقت میشه راجع به نماز جمعه این آقا غیر مکلف. خب این اجازه بدید، طبق این احتمال دوم نباید تعبیر کنیم به تصویب، باید بگیم اختصاص حکم به عالمین. و ما قبلا هم گفتیم معقوله که احکام مختص بشه به عالمین به نحو اخذ علم به جهل در موضوع مجهول، اخذ علم به خطاب در موضوع حکم. تجب صلاة الجمعه علی من علم به هذا الخطاب، مشکلی نداره. بله خلاف اطلاق ادله هست قبول، اما محال نیست. احتمال سوم، اجازه بدید از بخونم، احتمال سوم که با تصویب سازگارتره یا جوری هم خواهیم گفت که محال پیش نیاد، اینه که شارع حساب کنه راجع به نماز جمعه چند تا حکم محتمله. حد اکثر دیگه 5 تا دیگه، وجوب، استحباب، اباحه، کراهت، حرمت، دیگه بیشتر از این که نیست. شارع بیاد بگه که من جعل میکنم وجوب نماز جمعه رو در حق کسی که عالم بشه به جعل وجوب نماز جمعه. بعد میاد سراغ استحباب، میگه استحباب نماز جمعه رو هم جعل میکنم بر کسی که عالم بشه به جعل استحباب، ولی عالم به جعل وجوب نشه. خب دقت کنید، جعل وجوب اینه: تجب صلاة الجمعه على من علم به جعل وجوب صلاة الجمعه. بعد تستحب صلاة الجمعه على من علم به جعل الاستحباب ولم يعلم به جعل الوجوب. خب تا اینجا حساب کنیم، یک گروه عالم به جعل وجوب نیستن، عالم به جعل استحباب هم نیستن، جاهل محض، هیچ، کلبهائم. گروه دوم عالم به جعل وجوبن، خب در حق اینا نماز جمعه واجب میشه. گروه سوم عالم به جعل وجوب نیستن ولی عالم به جعل استحباب هستن، برای اونم نماز جمعه مستحب میشه، این میشه مسببه. حالا اگر بخواید ادامهش هم بدید میتونید بگید صلاة الجمعه مثلا مکروه، حالا محرمتون دیگه، اون آخریشو بگیم، فی حق من علم به جعل الحرمه ولم یعلم به جعل الوجوب ولل استحباب. این هم میشه یک گروه، کسانی که عالم به جعل حرمت بشن ولی عالم به جعل وجوب و استحباب نشن، این هم نماز جمعه در حقشون حرام میشه. این هم معقوله هم به عنوان تصویب نزدیکتره. چرا؟ برای اینکه راه اول که گفتیم مثلا غیر معقول بود، شارع بیاد بگه کل ما قام علیه الاماره فهو و حکم الله، حکم واقعی فقط همین باشه، این معقول نیست. راه دوم یک جعل داشتیم، وجوب نماز جمعه علی من علم به هذا الخطاب، خب این میشد اختصاص حکم به عالمین، اما تصویب نمیشد، چون تصویب معناش این است که اونی هم که رسیده به این که نماز جمعه حرامه برای اون نماز جمعه حرام باشه، نه اینکه صرفا واجب نباشه. اما این احتمال سوم نه، هم معقوله هم با تصویب سازگاره و هیچ اشکالی بهش وارد نیست. دقت کنید، واقعا هم پنج تا، حالا تو این احکام محتمله رو حساب کنیم، مثلا در شرب توتون حکم محتمل دو تاست دیگه، یا سه تا، حرمت، کراهت، اباحه. شارع میاد میگه شرب التتون حرام علا من علم به جعل الحرمه، شرب التتون مکروه علا من علم به جعل الکراهه ولم یعلم به جعل الحرمه، شرب التتون حلال، حلال به من الاخص، لمن علم به جعل الهلیه ولم یعلم به جعل الحرمت والکراهه، حل میشه دیگه. دیگه بالاخره یه عده‌ای که عالم به هیچ جعلی نیستند اونها، خب هیچ، اصلا ما قام علیه الاماره ای ندارن، هیچ، بس بهایه، حکم ندارن، جاهلن حکم ندارن. یه عده عالمه به جعل حرمت شربه توتونن، شربه توتون برای اونا میشه حرام. یه عده عالمه به جعل کراهتن ولی عالمه به جعل حرمت نیستن، برای اونا میشه مکروه. یه دسته ای هم عالمه به جعل اباحه بالمنال خستن، عالمه به جعل حرمت و کراهت نیستن، میشه مباح. انقلت دیگه راه معقول تصویب اشعری، تصویب اشعری ها اینه. اگر میگید قول اول غیر معقول بود، هیچ جعلی نداشت، میگفت به قول اون بنده خدا، گفت یک کسی آمد در زمان طاغوت شاعرانه اشعاری خون در وصف معشوقه خودش، اشک همه رو سرازیر کرد. یکی از سران بعد از این که اون اشعار رو خون آمد، گفت که جوان شما عاشق کی هستی؟ من خیلی دلم برات سوخت، به من بگو، من انشاءالله تلاش میکنم به هم برسونم شما. گفت قربان هر کیو که شما بفرمایید. این معلوم شد همش کشف بوده. ما ادعا الیه الاماره فهو حکم الله. مثلا اماره چی میخواد بگه؟ اماره میاد، اماره باید بیاد بگه ما ادعا الیه الاماره فهو حکم الله. تو اماره میخواد حکم الله بگه، باید اینو بگه دیگه، چون حکم الله اینه. پس این همه روایات راجب این که فلان چیز علام فلان چیز واجب معنا پیدا نمیکنه، اصلا اماریت معنا پیدا نمیکنه در روایات. وجه دو، احتمال دوم خوبه، با حرف قاضی هم جور میاد، اما این تصویب نیست. این معناش این است که احکام مختص به عالمینه. شاید هم مقصود برخی از اشاعره این باشه، ولی عبارت هایی که بعضی از اینها میگفتن در همون مضمونات، عبارت این بود که میگفت مجتهد هر چیزی را که تشخیص داد حکم الله واقعی در حق او همونه. خب این با این احتمال دوم نمیسازه، چون احتمال دوم میگه حکم الله واقعی یک چیزه، وجوب نماز جمعه. منتها اگر عالم نشی به وجوب، مثلا قاطع بشی به حرمت، وجود در حق ثابت نیست، اما حرمت هم که نیست. تنها خب احکام مختلفن به نسبت اشخاص، یعنی چند تا جعل داریم دیگه؟ چجور احکام وضوع و تمام مختلفه؟ یعنی یه جعل وضوع داریم، یه جعل تمام داریم. این با احتمال سوم میسازه دیگه، که ما احکام رو به لحاظ احوال اشخاص متعدد جعل کنیم. خب ممکنه شما در اینجا اشکال کنید، کمان که در بغوث مرحوم آقای صدی اشکال کردن، گفتن خب این احتمال سوم خوبه، ولی کسی که عالم بشه به دوتا جعل چی میشه؟ هم عالم بشه به جعل وجوب نماز جمعه، هم عالم بشه به جعل مثلا حرمت نماز جمعه، کدوم حکم در حقش فعلی میشه؟ گیر میکن. خب ما با این تصویری که کردیم مشکل حل شد، ما یک جور تصویر کردیم، اشکال مرحوم آیستد برطرف میشه. چرا؟ برای اینکه ما اومدیم یکی از این احکام رو، مثلا وجوب نماز جمعه رو، موضوعش رو علم به جعل وجوب قرار دادیم، ولی موضوع حرمت نماز جمعه مثلا رو هم علم به جعل حرمت قرار دادیم، هم عدم علم به جعل وجوب. شمایی که علم پیدا می کنید به جعل وجوب و حرمت، کدوم اوی در حقتون فعلی میشه؟ وجوب فعلی میشه، چون علم به جعل وجوب مطلق بود، موضوع بود برای وجوب. خب شما عالم به کدوم، اختیار چیه؟ علم شما به چی تعلق گرفته؟ چجور خطا بکنه؟ یه لحظه اجازه بده شلوغش نکن. عالم شد به جعل وجوب، عالم شد به جعل حرمت، خب اون گفت من علم به جعل الوجوب تجب علیه صلات الجمعه. قید نمیدونست که قید نمیدونست یعنی چی؟ بالاخره یا عالم به اون جعله میشه اجازه بدید دیگه، بیشتر از این راه نداره. راه ممکن همینه که ما عرض میکنیم، ولیکن انصاف اینه که اتلاف وقت در این تصویرهای ثبوتی برای قول سخیف اشاعره بیش از این دیگه واقعا قابل تأمل نیست. خب بگذاریم این سببیت منصوب به اشاعره، اون راه غیر معقولش که غیر معقول بود، راه معقولش احتمال دوم و سوم بود که اینها هم خلاف عمومات تکالیف هست و خلاف احتمال سوم که خلاف ضرورت فقهه، که ما در یک واقعه مثلا 5 تا جعل داریم، اینها به شوخی اشبهه. فقط اون احتمال دوم اختصاص احکام به عالمین که در واقع تصویب نیست، در واقع معنیش این است که اگر عالم نبودی به حکم الله واقعی، حکم الله در حق تو فعلی نیست. خب اونم قبلا ما جواب دادیم خلاف اطلاقات ادله است و لذا اونم قابل قبول نیست. اما سببیت منصوب به معتزله، سببیت منصوب به معتزله اینه که میگه مثلا نماز جمعه واجب است در حق همه مگر اونهایی که علم پیدا کنند به عدم وجوب. فرقش با سببیت اشاعره اینه، سببیت اشاعره افراد جاهل بسیط را شاک را میگفت اینها محکوم به حکم واقعی نیستن، عالم نیست به وجوب نماز جمعه، ولی عالم به عدم آن هم نیست، جاهل بسیط. سببیت اشاعره میگفت خب او وجوب نماز جمعه در حقش ثابت نیست، نماز جمعه فقط در حق عالمین ثابت. سببیت معتزله میگه نه، او هم نماز جمعه برش واجبه، فقط کسانی نماز جمعه برشون واجب نیست که علم به عدم وجوب نماز جمعه پیدا کنن یا اماره بر عدم وجوب نماز جمعه در حقشون قائم بشه. خب این سببیت معتزله مسلم ممکن هست، معقول هست، شارع بیاد بگه تجب صلاة الجمعه الا على من قطع به عدم وجوبها او قامت عنده امارتون على عدم وجوبها، هیچ محذوری نداره. حتی کسانی که مثل آقای خویی معتقد بودند سببیت اشاعره به جمیع احتمالاتش محاله، حتی احتمال دوم اخذ العلم بالجهل فی موضوع المجهول تجب صلاة الجمعه علی من علم به هذا الجهل او من علم به هذا الخطاب، آقای خویی میگفت غیر معقوله، ولی سببیت معتزله پیش آقای خویی هم باید معقول باشه. چرا؟ برای اینکه موضوع حکم وجوب نماز جمعه طبق سببیت معتزله کل مکلف لا یعلم به عدم وجوب صلاة الجمعه، دور لازم نمیاد، در اون اخذ علم به حکم در موضوع گفتن دور لازم میاد، اینجا که دیگه دور لازم نمیاد، چون در موضوع وجوب نماز جمعه علم به وجوب اخذ نشد. عدم العلم به خلاف الوجوب اخذ شد. عدم العلم به خلاف الوجوب که توقف بر وجوب نماز جمعه نداره که، علم به وجوب نماز جمعه توقف داره بر وجوب نماز جمعه. بعد شبهه دور پیش می اومد که شانه بگه کسی که عالم به وجوب نماز جمعه است، نماز جمعه بر او واجبه. اما سببیت معتزله میگه موضوع عبارت است از من لا یعلم به خلاف وجوب صلات الجمعه فتجب علیه صلات الجمعه. اون که اخذ عدم العلم به خلاف الوجوب در موضوع وجوب که دور ازش لازم نمیاد، چون توقف نداره. عدم العلم به خلاف الوجوب بر این که شارع واجب بکند نماز جمعه را، شارع واجب هم نکنه نماز جمعه را، میشه مکلفین رو تقسیم کنیم به کسانی که عالمن به خلاف وجوب و کسانی که عالم نیستن به خلاف وجوب. خب اما اشکال سببیت معتزله هم اینه که خلاف عمومات و اطلاقات تکالیف هست، اما سببیت امامیه. البته یه چیزی عرض کنم، آقای خویی هم رحمت الله علیه اگه جسارت نباشه خیلی راهش با سببیت معتزله فرق نمی کنه. در جایی که علم وجدانی به خلاف داریم، کسی که علم وجدانی داره به عدم وجوب نماز جمعه، نه اینکه اماره معتبر قائم شده بر عدم وجوب، نه قطع وجدانی داره به عدم وجوب نماز جمعه. آی خویم میگه تکلیف این لغوه و نزاد محاله، لغمه به این آقا بگن صل الجمعه در حالی که قاطع است به عدم وجوب صلات جمعه، باعثیت نداره این تکلیف واقعی برای این شخص. تصریح میکنه آقای خویی در فقه به این مطلب. مرحوم آقای صد فکر میکنه که آقای خویی در قاطع به عدم قائل است که تکلیف واقعی ثابته و لذایی بهشون نقض میکنه، میگه آی خویی شما که میگی ناسی تکلیف واقعی ندارد، پس چی میگی راجع به قاطع به عدم تکلیف؟ باید اونم بگی تکلیف واقعی ندارد. خب آی خویی میگه دیگه، آی خویی صریحا در بحث طهارت در وضوع از حوضی که وقف للمصلین است تصریح میکنه، میگه من یقتع به عدم تکلیف فیستهین و ثبوت و تکلیف یقتع للغویه. تصریح میکن فقط اختلاف آقای خویی با معتزله در امارات هست که بر خلاف تکلیف واقعی، اونم اماراتی که مثل این نباشه. اماره میگه نماز جمعه حرامه ولی واقعا نماز جمعه واجبه، اونجا هم باید آقای خویی بگه تکلیف واقعی لغوه، چون وقتی اماره میگه حرامه بقا این تکلیف واقعی به وجوب نماز جمعه چه اثری داره؟ لغوه دیگه، حسن احتیاط نداره. بله اگه اماره بگه نماز جمعه واجب نیست، خب حسن احتیاط داره دیگه، میشه رجاءن برم نماز جمعه بخونم. خب اینجاست که آقای خویی میگه دیگه تکلیف واقعی لغو نیست چون اثر حسن احتیاط داره. معتزله اینجا میگن نه، با وجود این اماره بر عدم وجوب نماز جمعه ما میگیم نماز جمعه واجب نیست، که ما به نظرمون فرمایش آقای خویی هم ناتمامه، چون اطلاقات تکالیف شامل قاطع به عدم تکلیف هم بشه لغو نیست، خطابات قانونی است به فرمایش حضرت امام. تا تجب صلاة الجمعه على کل مکلفه. غرض از این تکلیف باعثیت على تقدیر الوصوله. حالا فعلا به یه عده‌ای واصل نشده، خب ما چه کار کنیم؟ لغو نمیشه جعل این خطاب عام، استعجال عرفی نداره. بله دیگه، بله دیگه، میگه تکلیف رفع واقعی شده از ناسی و قاطع به خلاف تصریح میکنه. خب هازا تمام الکلام فی سببیت منصوبت الى الاشاعره و سببیت المنصوبت الى المعتزله. خب ولکن غیر اهل بیت و موالیان اهل بیت رو، بیاییم سراغ شیعیان اهل بیت. اینا هم یه سببیتی بهشون نسبت داده شده، سببیت الامامیه، که همون مصلحت سلوکیه است که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.